بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در نگاه نافذانه پیغمبر عظیم الشأن اسلام به حقایق و اسرار ماه مبارک رمضان بود که مجموعه این حقایق و اسرار هم به اراده پروردگار مهربان عالم به نفع انسان نظام داده شد. چون در پیشگاه مقدس او نیازی، احتیاجی به کسی و به چیزی وجود نداره، الله هو الغنی الحمید، و هر چه رو که میخواد برای آفریده‌هاش میخواد، به هر سود و منفعتی که میخواد برای بندگانش میخواد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. تمام موجودات عالم، تمام اجزاء هستی، تمام ذرات خلقت، ذاتشون و وجودشون دارای گیرندگیه و فیوضات الهیه رو از چشمه بی نهایت رحمانیتش و چشمه بی نهایت رحیمیتش هر کدام به اندازه استعداد و ظرفیت و گنجایش خودشون دریافت میکنن. در دریافت فیوضات رحیمیه پروردگار عالم انسان رو آزاد قرار داده، احدی رو مجبور به گرفتن فیوضات رحیمیه نمی کنه. تنها کاری که میکنه فیوضات رحیمیه رو میشناسونه، معرفی میکنه، توضیح میده و بعد اعلام میکنه لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کدامتون میخواییم، دوست دارین، علاقه دارین، می توانید از مجموعه این فیوزات بهره بگیرید. خیلی ها میگن این فیوزات رو نمیخوان. خب وقتی که نمیخوان به اجبار عنایت نمیکنه. وقتی میگن میخوایم، تشنن دارن با میخوامشون اعلام تشنگی میکنن. و باید بلندشن برن لب اون چشمه هایی که خدا قرار داده، مثل مجموعه عبادات و مجموعه خوبی ها، خودشونو سیراب بکنن. البته پروردگار در قرآن اعلام فرموده خواهندگان کمن و همیشه هم کم بودن. علتش هم اینه که دین داری زلفش به یه سلسله قیود و محدودیتها گره خورده. محدودیت در شهوات، محدودیت در غرایز، محدودیت در خواسته ها، محدودیت در نیت ها، محدودیت در کسب مال، محدودیت در مسائل اخلاقی. خب اکثر انسان ها در همه دوره ها برای این لذت‌های نقدی محدودیت‌ها رو دوست نداشتن، لذا اعلام تشنگی نکردند و سر این چشمه‌های قرار داده شده فیوزات نرفتن، نماز نخوندن، روزه نگرفتن، کار خیر نکردن، از خدا و انبیا اطاعت نکردن، چون سختشون بود خودشونو مقید بکنن. دلشون میخواست یه میدان بازی برای انواع لذتهای خیالی، شهوانی، مالی و مقامی داشته باشند. به خاطر وابستگی شدید به این میدان آزاد، خودشونو مقید به مسائل الهی نکردند و وجودشون انگار اعلام کرد ما تشنمونی، آب نمیخوا. ولی انبیا گفتن ما تشنمونه، ائمه گفتن ما تشنمونه، اولیا گفتن ما تشنمونه، پروردگارم به گنجایش تشنگی همه چشمهای فیوزات قرار داده بود، رفتن خودشونو سیراب کردن و از دنیا به آخرت منتقل شدن. یه دیم اون تشنگی رو داشتن ولی با حرامها، یعنی با چشمهای پر از لجن، با چشمهای پر از آبهای گندیده متعفن که ظاهرش نشون نمیداد لجنه و تعفنه و گندیده است، خودشونو سیراب کردن و به پیغمبران و به خدا اعلام کردن ما تشنمون نیست. پیغمبر اکرم که چشم سرشون تمام صادر شده های از پروردگار رو حق میدید، یعنی عین واقعیت رو میدید. ما زاغ البصر، قرآن میگه چشمش انحراف در دیدن نداشت. ما زاغ البصر و ما کذب الفؤاد، دلشم به دروغ ارتباط پیدا نکرد. یافته‌های دل صدق بود، دیده‌های چشم حق بود. حالا با اون چشم دل، ما کذب الفؤاد، دلش دروغ نگفت، برای اینکه با دروغ پیوند نمیخورد به هیچ عنوان. باید بین اشیا ارتباط باشه که پیوند برقرار بکنن. خوب آهن رو با اون میله جوش، دوتاشو به هم جوش میدن، آهنم از اون میله جوشو قبول میکنه، کاملا هم قبول میکنه، ولی نمیان دوتا آهنو با سنگ به هم جوش بدن، چون بین سنگ و بین آهن رابطه برقرار نیست که جوش بده دوتا آهن و ذره ذره کندر این عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهروباس. شما 1000 کیلو طلا رو به یه سوزن نزدیک کن، طلا سوزن رو جذب نمی کن. اما نوکه یه قیچی که یه ذره آهن ربا داره به سوزن نزدیک من دهتش رو جذب میکنه. قلب مقدس پیغمبر با هیچ دروغی ارتباط برقرار نمیکرد. ببینید این سند قرآنیه، هم درباره چشمش هم درباره قلبش. ما زاغ البصر، دیدش انحراف نداشت. تمام صادر شده از پروردگار و حق میدید، چون حقم صادر شده. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این حق بودن و پیغمبر میدید، چشم منحرف نمیشد که حق و باطل ببین. و ما کذب الفؤاد و ما رأی، ابداً دلش در دریافت و دلش در اونچه که با چشم دل میدید بهش دروغ نگفت. خب بر تمام مردمی که پیغمبر رو به این اوصاف بشناسن واجبه به او اقتدا بکنن، چون همه حق پیششه و همه صدق هم پیششه. این حق و صدق بنابر آیات قرآن با یه واو خالی که اسمش واو عاطفه است، پروردگار نشون میده با اون واو که من این حق و صدق و در چشم سر و در قلب به امامان انتقام دادم، یعنی چشم ائمه طاهرین و دلشون همون چشم پیغمبر و دل پیغمبر پس اقتدای به اهل بیت هم واجبه. از پیغمبر و قرآن و اهل بیت که بگذریم، اقتدای به هر کسی در عالم که هدایت کننده ما برای اقتدای به اون سه منبع نباشه باطل و انسان رو قطعا دوزخی میکنه. حالا به اونی که اقتدا میکنه میخواد عموی پیغمبر باشه، میخواد پدرزن پیغمبر باشه، میخواد خواهرزاده پیغمبر باشه، میخواد عمه‌زاده پیغمبر باشه، حرام. ما حاضریم با آیات قرآن درباره پیغمبر و ائمه با تمام مکتبهای عالم و با تمام مکتبهای غیر شیعه بحث عالمانه و حکیمانه، عاقلانه و بحث فطری بکن. ما در نشسته با دانشمندان ادیان زبان فحش نداریم، چون ممنوعیم، چون قرآن به ما میگه ولا تسب الذین یدعون من دون الله عدوا به غیر علم. با مکتبهای دیگه که روبرو شدید، گرچه دشمن خدا و شما باشند، زبان ناسزا و سبگویی حرام. این هدایت قرآن و پیغمبر و ائمه است. پس اونی که زبان فحش به مردم داره، به صاحبان ادیان داره، به مکتبها داره، اون اهل قرآن، نه اهل پیغمبر، نه اهل اهل بیت، یه بیگانه‌ایه که قاطی شما شد. یقین بدانید چون اونی که خلاف قرآن مجید و خلاف پیغمبر و ائمه حرف میزنه، مخالف با قرآن و پیغمبر و ائمه است. او رو نمیتونین شما شیعه قرآن و شیعه پیغمبر و شیعه اهل بیت بدون. و اما ما در برخورد با صاحبان مکتبهای دیگر، گرچه رنگ اسلامی داشته باشه و با ادیان دیگر حق عصبانی شدن، تلخ شدن، از کوره در رفتن در گفتگو رو نداریم، حرام. جدال، مراء، حرامه، جز حرامهای قرآن و پیغمبر و اهل بیت. ائمه ما به ما گفتن علم با حلم باید باش. بحث میکنی، گوش بده، هر چی مخالف حرف داره بیرزه بیرون، حق عصبانیت و کوره در رفتن و تلخ شدن نداری. میخوای هدایتش کن، او داره دینش و عقیدش رو باید به تو بگه که هدایتش کنی. تو حق نداری از کوره دار. او میاد میگه من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، تو قرآن تناقض هست. اینایی که میگن، یاوه‌هایی که میگن، من امامت رو قبول ندارم، من ائمه رو قبول ندارم، من قبول ندارم یه انسانی 1300 سال عمرش طول بکشه، بذار چی داره بگه، چون برای دکتر بیمار باید بیماری هاشو تعریف کنه، دکترم باید راحت تکیه بده به کانوپش گوش بده بعد نسخه بینیست. یه دکتر متخصصی شیعه شده بود، 5 شب اومد پیش من در یه جلسه، خیلی هم نرم بود، با اخلاق بود. گفتم شما منبر گوش دادی؟ گفت نه. گفتم کتاب خوندی؟ گفت نه. گفتم چطور به مکتب اهل بیت رو کردی؟ گفت برای این که در ایران و در سفر حجم در مکه و مدینه هر چی از عالمان دینمون دیدم فقط تلخی بود و زمخدی بود و عصبانیت بود و حمله. درس خوندم بودم، قرآنو می دیدم خدا به پیغمبر میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه آدم نرمی نبودی، اگه آدم گرمی نبودی، اگه آدم مهربانی نبودی، اگه آدم بجوشی نبودی، اگر آدم درستی نبودی، اگه زبان با محبتی نداشتی، یه نفر این دین منو قبول نمی کرد. دیدم روحانیون خودمون کل برخلاف قرآن و پیغمبرن. دیدم این دین واقعی نیست. گفت من 5 شب دارم میام پیش شما، شما من نمیشناسی. یه نفر در گوش شما گفته این آقای دکتری که داره میاد پا منبر قبلا در یه مکتب دیگه بوده، حالا با مکتب اهل بیت میبینم جلو پام بلند میشه، منو در آغوش میگیری، نرم حرف میزنی، لبخند میزنی. 30 نفر میان بعد منبر سوال میکنن، خسته نمیشی، نمیدونم، چهره در هم نمیکشی، هر کسی رو به فراخور و حالش جواب میدی. من دیدم اسلام باید دین رحمت باشه، اون طرف دیدم دین غضبه و زمختی و تلخی. و تا میرم یه سوال اعتقادی از روحانیمون میکنم میگه بحث حرامه، همینی که هست فضولی موقوف، حق با علی نیست، فضولی موقوف، ادامه نده. این که نشد علم، این که نشد عقل. ما در گفتگو باید سکوت کن، طرف تمام عقایدشو بگه، چون میخوام دونه دونه عقایدشو با دلیل قرآنی و عقلی و برهانی بهش حالی کنم درست نیست. خب باید بگه، نمیشه که یه نفر بیاد واقعا اعتقادش اینه به من بگه آقا عالم خدا نداره، من بهش بگم برو کافر ملعون نجس بیرونش کنی. نه، این حرامه. این خلاف عقله. ما حاضریم چون ما حرف داریم، چون ما تو دینمون علی داریم، با دریای بی نهایت علم، امام صادق داریم، امام باقر داریم، حضرت رضا رو داریم، زین العابدین رو داریم، ما حاضریم گفتگو بکنیم آزاد با علم، با عقل، با حلم، با بردباری، با زبان دلیل و با تون صدای پایین و با محبت و با عاطفه، به شرط این که در کنار این چشمها فرار نکنید. تا آخر بشنوید. اگه باطل میگیم به همون با دلیل ثابت بکنید، اگه حق میگیم حق و واجب قبول بکنید. ما میگیم اقتدای به غیر پیغمبر و قرآن و ائمه طاهرین به هر کی میخواد باشه، غیر گوش دادن به عالمان ربانی واجد شرایط عاقل حکیمه که یک نفرشون نمیگه بیا به من اقتدا بکن، میگه من راهنماییت میکنم که به کی اقتدا کنی، دلیلم میگم، برهانم میگم، حکمتم میگم، علمم میگم، بهتم محبت میکنم. اقتدا به غیر اهل بیت و قرآن به هر کی میخواد باشه، عموی پیغمبر، پدرزن پیغمبر، پسر عمه پیغمبر، باطل و راه دوزخ 100%. چرا باید اقتدا کنیم؟ برای این که قرآن میگه چشم اینا صادر از پروردگار و حق میدید، دلشونم دروغ بهشون نمیگفت، تمام یافته ها صدق بود، دریافته ها صدق بود، وحیی که می گرفتن صدق بود، الهامی که می گرفتن صدق بود، چون به راه و چاه تمام عالم و تمام زندگی شما عالمن پس واجب اقتدا بکنه. و هر کی مثل اینا وارد نی، اقتدای به او حرامه. نگو قوم خیش پیغمبره، نگو پدر زنشه، نگو برادر زنشه، نگو پسر عمش. شما مردم بصره 1400 سال پیش اومدید به پسر عمه پیغمبر اقتدا کردید به جای اقتدای به امیر المؤمنین، جنگ جمل رو راه انداختین، 40,000 نفر رو به کشتن دادید، خودتونم کشته شدید. این جنگ جز ضرر برای جامعه هیچی دیگه نداشت. چرا اقتدا کرد؟ چرا؟ شما به دیگران اقتدا کردید، اون دیگران به شما گفتن برید زکات بیارید، اومدید در قبیله مالک ابن نویره، مالک ابن نویره گفت من زکاتو به کسی میدم که پیغمبر او رو معرفی کرده که به او رجوع کنید. گفتن عیبی نداره، بده به اون. ولی تاریکه، امشب ما اینجا میمونیم، صبح میریم. گفت عیبی نداره. تقسیم کرد افراد خالد ابن ولید و تو چادراش، به خالدم گفت تو خودت بیا تو چادر من. مهمان شدن، شام خوردن، همه که خوابیدن، ما خالد گفت سر تمام میزبانا رو ببرید، زناشونم همین امشب به شما حلال. زنای با زنی که در عده بود کردید، بی گناه افراد قبیله رو سر بریدید، برگشتید مدینه، نگفتن بهتون بالا چشمتون ابروه، یعنی کنار ما وایسین برین جهنم. خب این اقتدا حرام بوده، این نتیجه این اقتدا. شما به یزید اقتدا کردید، 72 نفر رو در کربلا با لب تشنه قطعه قطعه کردید، در حالی که قرآن میگه من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر، عمدن اگه کسی مؤمنی رو بکشه کافر شده، و جزاؤه جهنم خالدن فیها. شما نه یه مؤمن، شما خون گلوی ابی عبدالله رو ریختید که اون خون در بدن احدی از عالمیان نبوده، اون خون خون زهرا و پیغمبر و علی بود. چرا اقتدا کردید به یزید؟ یزید ما زاغ البصر بوده، ما کذب الفؤاد بوده، طلحه و زبیر ما زاغ البصر بودن، ما کذب الفؤاد بودن، هارون و مأمون و معاویه، مروان حکم و عبدالملک مروان، عمر ابن عبدالعزیز و مروان حمار، اینا ما زاغ البصر و ما کذب الفؤادن. دولت‌های اسلامی، نوکران امریکا و اسرائیل، اسرائیل و آمریکا، ما زاغ البصر و ما کذب الفؤادن. عربستان برده اسرائیل، دولت اردن برده اسرائیل، قطر برده اسرائیل، به چه دلیل اقتدا میکنید؟ اینا ما زاغ البصر و ما کذب الفؤاد. شما عجب جابجایی عجیبی انجام دادید، نتانیاهو و اوباما رو به جای پیغمبر و قرآن و امیرالمؤمنین گذاشتید و دارید اقتدا میکنید. حماقت شما در تاریخ نمونه ندارد. و خاورمیانه دست این احمق هاست. حاضرم نیستن یک کلمه حرف پیروان اهل بیتو گوش بدن. ما دلیل داریم، برهان داریم، حکمت داریم، محبت داریم، ما حاضریم همه حرفاتونو بشنویم، بعد حاضریم با این اوصاف حرفاتونو جواب بدیم، ثابت بکنیم که اقتداهاتون از 1500 سال پیش تا حالا باطل یقینی بوده، و ثابت بکنیم اقتدای ما حق یقینی بوده. شما سراغ کسانی رفتیم که ما زاغ البصرن و ما کذب الفؤاد. ما برای دنیا و آخرتمون ذره ای دغدغه ندید. ما اگر اهل گناه و معصیت و فسق نباشیم، ما شیعه، هیچ دغدغه‌ای برای دنیامون نداریم، کمترین ناامیدی هم برای نجات آخرتمون نداریم. ما به حق قرآن و اهل بیت اهل نجات. اگه در عمل هم عمل با یهود و نصارا و با لائیکا نباشی، اگر نباشی، پیغمبر می‌فرماید در رحمت خدا مارمزون به روی کل باز مگر مشروب خور. مگه حرام خور؟ مگه آدم جرأت دار کی گفته روزه بگیرم؟ اصلا خوشم نمیاد، خب بخور. حالا کی گفته به زور بیا به علی اقتدا بکن و روزه بگیر؟ و برو به یزید اقتدا بکنم، شراب تو بخوام، شطرنج تو بازی کنم، زنا تو بکن، هم سگ باز باش. پیغمبر با این چشمشون، با این دلشون حقایق مارمزون رو میبینن، اسرار رو میبینن. چشمی که خدا بهش داده، قلبی که خدا بهش داده، خودشم دخیل در گرفتن این چشم و قلب بوده، مفتی نبوده. بعد این حقایق و اسرار رو که پروردگار کلش رو به نفع ما نظام داده برای ما بیان کرده، فرمودن ماه رمضان و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات. شما در این ماه هر کار خوبی، چه عبادت خدا باشه چه خدمت به خلق، ولو این که این کار خوبتون طبق آیه قرآن به وزن یک ذره باشه، یعنی کمتر از یک اتم، کمتر از یک الکترون، خدا این کار خیر رو اضافه میکنه، اضافه میکنه، اضافه میکنه، قیامت به صورت مسکن ابد و نعمت ابد بهتون بر میگردون. من سه نکته مهم از قرآن براتون درباره حسنه، کار خیر، کار مثبت، عبادت الله، خدمت به خلق الله بگم که به نظر میرسه واجب تک تک شما مردان مؤمن و زنان اهل ایمان این سه نکته رو، برای اینکه همیشه دلخوش به کار خوب و حسنه و عبادت الله و خدمت به خلق الله باشیم، برای این که همیشه دل خوش باشیم، واجب این سه نکته رو بشنم. هر سم در قرآن، شاید خودتون قرآن مجید رو بخونید این سه تا نکته رو نتونید کشف بکنید، به خاطر این که به زبان عرب وارد نیست، اما در صریح قرآن. نکته اول، پروردگار می فرماید کار خیر شما، این صریح آیه است، کار خوب شما، حسنه شما، گرچه به وزن ذره باشه، یعنی کوچیکتر و کم وزن‌تر از الکترون، الکترون رو چند صد هزار برابر بکنم زیر میکروسکوپ بازم نمیشه دیدش، خدا میدونه تو خلقتش چی کار کرده، خودش میدونه. نکته مهم اول اینه که قرآن میگه اگر اینو تصریح میکن، عمل شما به وزن یک ذره باشه در این عالم، وقتی از شما صادر میشه این عمل از شما جدا میشه، کاری که میکنید رد میشه، جدا میشه. شما نماز ظهر و عصرتون رو که خوندین خوندین دیگه، بدن تو هزینه کردید، جدا شد نماز، هم نماز ظهر جدا شد هم نماز عصر. قرآن میگه عمل شما اگر به وزن ذره باشه در این عالم گم نمیشه. موجود و محفوظ آیش، آدرس آیش هم بدم راحت بتونید ببینید. سوره لقمان، لقمان خیلی آیه نداره، اوائل سوره است. یا بنیه انها ان تک مثقال حبت من خردل، اگر عمل تو به اندازه وزن ارزن باشه، در آیه دیگه کوچیکتر کمتر، فرض بکنین عمل تو که انجام دادی، فرض مثلا یک صدوم، یک قطره آب سیب گذاشتی رو لب بچه یتیم، نه یک قطره آب سیب، یک صدوم، یک هزارم، یک ده هزارم، یک میلیونیوم از یه قطره آب سیبی، پرتقالی، نارنجی گذاشتی تو دهن بچه یت. فتکون فی سخرت، این عمل در یه سنگ نامعلومی در این عالم قرار داشته باشه. سخره الف و لام نداره، اگه میگفت از صخره اون وقت مفسرین جمع میشدن میگفتن این که الف لام داره حتما حجر الاسود میگه، اون یه سنگ معین معلوم. تکون فی صخرتن، چقدر سنگ در این کره زمین و کره ماه، و نمیگه آیه که این سنگ مال زمین باشه، در یه سنگی در این عالم هستی باشه. او فی السماوات، یا این عمل به این اندکی در دل آسمان ها باشه که دیگه حجم عالم رو کسی نمیدونه، طول و عرضش رو کسی نمیدونه، شما هم دورنمایی میدونید که چه خبر عالم بالا، چه خبر. 100 میلیون، این آماری که میگم قبل از انقلابه، دوربین های نجومی 100 میلیون کهکشان تا حالا پیدا کردن که کهکشان ما که منظومه شمسی ما گوشه بازوشه در مقابل بعضی از اونا مثل یه گردو در مقابل یه هندونه بزرگ میمونه، اگر این عمل تو دل این آسمان ها باشه. او فی الارض، یا این عمل اندک در اعماق زمین باشه، یعت به الله، اونو قیامت میارم جلو چشمت میگم این مال تو. ان الله لطیف خبیر، بعد میگم خدایا عمل به این کوچیکی که با چشم مسلم دیده نمیشه مزد داره؟ میگه بله، انی لا اضیع اجر عمل عامل منکم، من پاداش همون یه ذره رو هم ضایع نمیکنم. دلتون خوش شد به روزتون، به نمازاتون، به شبای احیاتون، به پولایی که کمک کردیم، به پولایی که میخوایم کمک بکنیم، به دردی که از یه دردمند دوا کردی، به گرهی که از کار یکی وا کردی خوش شده. این یک. دو، اگر این عمل اندک شما تو این عالم قرار داشته باشه، از این عمل اندک چیزی کم نیست که خیال بکنید حالا در گذشت زمان این عمل هی کوچیکتر بشه، کوچیکتر بشه، کوچیکتر بشه، بعدم عدم بشه، نیست. کم نمیشه و نابود نمیشه. آیش سوره حجرات: ان تطیعوا الله و رسوله. عمل شما مردم مؤمن، شمایی که مطیع خدا و پیغمبرین، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، چیزی از عمل شما کم نمیشه. این دو. سوم، عملی که انجام میدیم والله یضاعف لمن یشاء. آیه در اواخر سوره بقره است: هر چی خودم اراده کنم به عملت افزوده می کنم. این گم نشدن و کم نشدن و افزوده کردن مالی بیرون مارمزونه، اما وقتی اینا رو میاری تو مارمزونه، اینجا دیگه خدا می دونه چه خبر. من یه روایت بسیار مهمی که وجود مبارک حضرت آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب نزدیک به 30 جلدی جامع و احادیث و شیعشون نقل کردن، کتابی که در 30 سالی که بروجرد بودن نظام دادن، خیلی روایت مهم با 5-6 جور سند هم ایشون نقل کرد و از معتبرترین کتاب. باید براتون بخونم، نه امروز، چون خود اون روایت نیم ساعت طول میکشه، اما یه جمله شو میگم تا همشو خدا بخواد فردا بگم. پیغمبر می‌فرماید اگر تو ماه رمضان شما مردم، شما به یه نفر افطاری بدی، توجه هم داریم یه نفری که پیغمبر میگه کارخونه دار و برج دار و نمیدونم کسی که 6000 متر خونش محمودی هست، اونو نمیگه. افطاری بدن این کسی که لنگ افطاری بدن. به یه نفر افطاری بدن. استاندار بصره مهمونی داد، امیرالمومنین نامه 2 صفحه‌ای براش نوشت، چقدر گلایه کرده که سر اون سفره عثمان ابن حنیف مدیرا بودن و کارگزاران بودن و دستندرکارا بودن و صندلی‌دارا بودن و رؤسا بودن و یک دونه محتاج به غذا سر اون سفره نبود. چه کردی عثمان ابن حنیف؟ چه کردی؟ این افطاری، این مهمونی که تو دادی رضای خدا درش بود؟ تو استاندار علی هستی؟ این افطاری ها رو نمیگه پیغمبر که تو هتل ها و سفره های چند نوع غذای دور ریختنی اینا رو نمیگه. تو محل ما یکی بود هر روز یه ساعت مونده به غروب از خونه میومد بیرون میگشت افراد و لباس و کفششونو که میدید خیلی کهنه بود، میرفت جلو سلام میکرد، قربونت برم روزه ای؟ میگو آره آقا روزه. میگو بیبریم خونه اون. یه رویش که گیرش نیمد 40 دقیقه بود میگشت، من هم نمیشناختمش. من اومدم برم خونه پدر مادرم، هنوز ازدواج نکرده بودم، بیرون بودم، این منو تو کوچه دید. گو آقا طلبه؟ گودم بله. گو سلام علیکم. علیکم سلام. گو فدات بشم روزه‌ای یا معذوری یا دکتر گفته نگیر؟ گفتم نه روزم، مچمو گره. گو نمیذارم هر جه میخوای بری بری. کجا میخوای بری؟ گونم خونه پدر مادرم. گو شب اولت؟ گودم نه من هر شب اونجا. گو امشب نمیشه بری، باید بیای خونه ما. یه خونه ای هم داشت 150-160 متر، سفره پاکیزه انداخته بود. آقا به چه علت ما رو آوردی خونه؟ پیغمبر گفته افطاری بده، من بی افطاری دادن به کسی نمیتونم زندگی کنم. من روزا آقای طلبه میام بیرون، لباسا و ریختا رو نگاه میکنم، کیف میکنم، میارم افطاری میدم. اگه کفش و کلاه و لباس میخواد یه پولی هم آبرومندانه میگم اینو خدا رسونده، این مال من نیست، برو خودتون رو نوار. کسی که یک نفر رو افطاری بده، خدا یه ثواب بهش میده. اون ثواب این است که برده ای رو در راه خدا آزاد کرده با. دو تمام گناهان قبلشو با اون یه افطاری دادن، گناهان بین خودش و خدا رو میبخش. چون میگه این بنده من اخلاق منو پیدا کرده، نون رسون. بعضی ها بلند شدن به پیغمبر گفتن آقا ما 8مون گرون 9مونه، ما به کسی نمیتونیم افطاری بدیم. حضرت فرمود کاسه شیر رو که میخواین بشورین، تو شیر جوشوندین، شیر داغ کردین، شیر ریختین، شیر رو ریختین مثلا تو پارچ، حالا میخواین ظرف رو بشورین، یه خود آب بریز اون شیرای چسبیده به دیواره لیوان یا کاسه، اینا با آب که قاطی شد اینو نگر دادم افطار، برو به یکی تشنست بده بگو بخور، بده بخوره. یه دونه خورما ببر دم در یکی که داره رد میشه بگو آقا با این خورما افطار کن. گو آقا با اون ظرفی که شیر و آب قاطیه با یه دونه خورما خدا ثواب یه بنده آزاد کردن در راهشو میده و گناهان گذشتمونم میبخشه. فرمود از کریم بعید این کارو بکنه، یعنی دستش بسته، بخیله، نمیتونه. فرمود با همون آب قاطی شیر با همون یه خورما ثواب یک بنده آزاد کردن و میده، گناهانتونم میبخشه. یه خود دلتون به خدا مطمئن باشه. مطمئن میشه. طول کشید. الهی اولا ما رو به معارف قرآن و پیغمبر و اهل بیت بیشتر آشنا کن. خدایا مزه شیرین فهم حقایقت رو به ما بچشان. خدایا به حق قرآنت نسبت به مسائلت به ما باور کامل بده. که یعنی با دل قرصا حرفاتو قبول بکنیم، با دل قرص حرفای پیغمبر و امه رو باور بکنیم. خدایا نعمت یقین به ما عنایت کن. خدایا پیغمبرت به اونا گفت یه خورما بدی، فکر نکن اون ثواب رو بهت نمیده، اون آمرزش رو. طرفت کریمه ای خدای کریم، تمام ما و نسل ما رو از بهره‌های کامل ماه رمضان نصیب عنایت. مسلمانای مظلوم دنیا رو نجات بده. زلزله زدگان اردبیل کشته شده هاشون رو با رحمتت قرین فرما. به بازماندگانشون صبر عنایت فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما و مملکت و ملت و مرجعیت و فقاهت و همه اونایی که هستن زن و مرد مرده و زنده مون قرار بده.